بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسمین الظالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس تقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. به مناسبت بحث چهارشنبه‌ای که در پیش داریم عرض می‌کنم، مسئله تقوا و نیاز فرد، جامعه، خانواده به تقوا می‌دونید یک مسئله نیست که نیاز به آیه و روایت داشته باشه. مسئله عقلیه. هر خردی درک میکنه که اگر زندگی فرد، خانواده، جامعه بر اساس تقوا نباشه، سنگ به سنگ بند نمیشه. شما یه خانه رو تصور کنید که مرد بخواهد از طریق حیله و خدعه و کلک و اینها تو خانه زندگی کنه، زن بخواد اینجور باشه، چی میشه؟ ولی اگر این حالت بره به جاش سداد و صلاح و تقوا بیاد، حالا تقوای مناسب با خانواده، جامعه هم همینه. اگر تصور کنید یه جامعه، خب مردم رها، رسانه رها، افکار رها، هر که هر کاری خواست کرد، هر چی خواست گفت، هر چی خواست انجام داد، ببینید جامعه به کجا میرسه. ولی اگر این حسن حسین تقوا آمد، باز به کجا میرسه؟ یعنی اصل مسئله تقوا، ضرورت تقوا، البته با معنای مناسب خودش. ممکنه تقوا رو یه جایی به یه جور معنا کنیم، جایی دیگه به گونه دیگه معنا کنیم، یا معنا نه یکی باشه ولی مصادیق فرق بکنه. تقوای پزشک مثلا به چیه؟ به اینه که اگر واقعا درد و تشخیص نداد، بگه من تشخیص نمیدم. اگر صلاح مریض در یه چیزه، بگه صلاح تو در اینه، مثلا به فلانی مراجعه کنی. تقوای یه مهندس به چیه؟ اگر کاری بهش واگذار کردن و همینطور. ولی به همین خاطر هم ما عرض کردم نیاز به آیه و روایت نداریم، ولی وقتی انسان به قرآن، به روایات مراجعه میکنه، اصلا یه جور دیگه بیان میشه، یه جور دیگه برخورد میشه که شاید عقل انسان به اون عظمت درک نمی کند. یکی از آیاتی که به نظر من خیلی تقوا رو قشنگ بیان کرده، این آیه هست که در خدمتش هستیم و تلاوت کردم. یعنی واقعش از بنده سوال کنید قشنگ تر از این آیه چه تعبیری راجع به بیان تقوا داره، من اظهار تردید میکنم و اظهار نادانی میکنم، میگم نمیدونم. میفرماد یا بنی آدم، خطابم به مؤمنین، مسلمانان نیست، یعنی این یه مسئله جهانیه، یه مسئله اسلامی نیست، یه مسئله شیعی نیست، مسئله انسانیه. هیچ وقت دقت کردید؟ یا ایها الذین آمنو، یا بنی آدم، یا ایها الناس، اینا که اتفاقی در قرآن نمیاد که اعتقاد ما نسبت به قرآن نمیگذاره اینا رو حمله بر اتفاق کنیم. یا بنی آدم، یعنی این اصلا مسیحی باش، یهودی باش، مجوسی باش، این آیه به درد میخوره. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، برای شما لباسی فرستادیم که شما رو بپوشانه. تو تعبیر انزلنا دقت کنید، یه دفعه خدا میگه قرآن نازل کردیم، یا مثلا آب از آسمان نازل کردیم، میگه لباس نازل کردیم. نمیدونم مفسرین اینجا روی این کلمه دقت کردن یا نه، چون من مراجعه نکردم. حالا شما یه مراجعه کنید به چه مناسبت ما لباس انزال کردیم، یعنی چه؟ آیا میخواد بگه این لباسی که شما خیلی ساده میگیرید، ما معمولا اگر بگم نعمت ها رو بشمار، میدونید که شاید نعمت صدوم رو بشماریم لباس، تازه بعدا هم به ذهنمون نمیاد. یعنی یک نعمت دست صدوم حساب میکنیم، دست دویستوم، سیصدوم. ولی اینجا تعبیر رو نگاه کنید، انزلنا علیکم لباسا. خب این لباس دو کار میکنه، یواری سوآتکم، زشتی های شما رو میپوشانند، شما رو حفظ میکنه از بی‌آبرویی، از زشتی. و ریشا، حالا آیه ممکنه کسی به بدن سیمان بماله، سیمان هم میپوشونه، اما گل بماله، گل هم ممکنه بپوشونه، اما نه زیبا. ریش، پر حیوان چقدر حیوان رو زیبا میکنه؟ یه حیوان، یک پرنده زیبا، بالش رو بکنه چی میشه؟ میگه زیبام هست. بعد فوری استفاده معنویش رو میکنه، تشبیه معقول به محسوس، از محسوس شروع میکنه به معقول، بعد میگه لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا یه چیز دیگه است، اولا میگه تقوا لباسه، بعدم میگه چیز دیگه است. ذالک من آیات الله، حالا این ذالک اشاره به خود همین آیه است، یعنی این بیان من آیت الله، یا ذالک مثلا اشاره به لباسه، لباس آیت الله، تقوا آیت الله، من آیات الله، لعلهم یذکرون. در مورد این آیه کریمه البته روایت هم داریم که امام باقر فرمودن لباسی که اول آمده همین لباسی است که می‌پوشید، اما لباس فالثياب التي يلبسون، همین لباسی که مردم می‌پوشن، همین ریشن رو امام ادامه لباس نیاوردن. و اما ریاش فالمتاع و المال، البته این وقت نگید خب پس اینطوره، شما چرا اونجور معنا کردید؟ آیات قرآن همینطوره، مصداق مثال انحصار نیست. میتونید ریشن و صفت لباس بگیرید، در عین حال تفسیرش کنید به متاع و مال که امام این کارو کردن. استعمال در دو معنا و صد معنا و هزار معنا که در قرآن اصلا پره، توهم کردن بعضی ها، فکر کردن اشکال داره در قرآن. اما ریاش فالمتاع و المال، که تو اونا همون کار لباس رو میکنه که حال بعد توضیح میدم. و اما لباس و تقوا فالعفاف، عفت. من به بهانه این آیه نکاتی رو محضر شما عرض میکنم، چون تابستانم در پیش داریم و حالا گرچه هفته آینده هم بحث هست تا 13 هم، چون بعضی دوستان سوال میکنن، ما قصدمون انشاءالله بخونیم، یه 14 هم به بعد تعطیله، ولی خب شاید آخرین درس اخلاق ما و بحث ما باشه در این کلاس فقه. معذرت شما عرض میکنم. ببینید لباس در مورد ما، حالا همین لباسی که میپوشیم ما، سه تا کار عمده میکنه. اولا انسانو از خیلی از چیزا حفظ میکنه، سرما، گرما، پشه، نمیدونم آفتاب، اینو دیگه. انسان یک هفته بخواد برهنه باشه ببینید بدنش چی میشه. حفاظت میکنه از انواع و اقسام کارها. دوم لباس انسانو زینت میده، مخصوصا اگر لباس رو، آخه من و شما یه لباس جدا از بدن داریم، یه لباس سرخود داریم. لباس سرخود همین پوست بدنه، خود این لباسه. تصور کنید اگر این لباس رو بشر نداشت، زیباترین انسان رو اگر بیان صورتش رو پوست بکنن، یه تکه از انگشتاش رو پوستش رو بکنن، ببینید چی میشه. اش وقت دقت کردیم همین نعمت پوست. زیر چشم یه نفر رو به اندازه دو سان در دو سان بردارن، نه که بعدش پانسمان کنن ها و دوباره پوست بذارن، نه پوست رو بکنن، پوست و صورت رو بکنن، چی میشه؟ چه جانوری انسان میشه؟ این چقدر زیبا میکنه بدن، اصلا تمام زیبایی بدن به پوست. این پوست نباشه ببینید بشر چیه. خب این خواهی یک لباس، یه لباس هم همین لباسی که آدم میپوشه. آدم یه آب درمانی میخواد بره شنا کنه، هی خجالت میکشه، هی تازه بازم اونجای اصل رو میپوشونه. اگر باز اون شرمگاه رو باز بذاره این چی میشه بشه؟ پس لباس گذشته از این که حفاظت میکنه و لیشا یعنی زینت. و البته در خیلی از موارد، نمیگم همیشه، به انسان شخصیت هم میده. یعنی شما خیلی وقتها از لباس طرف میفهمید آدم منظمیه، مرتبیه، یا مثلا نامنظمه، کثیفه، تمیزه، مثلا وضع مالیش خوبه، بده. حالا نمیشه گفت غالب یعنی دائم، ولی غالب نشان از شخصیت انسان. شخصیت میگم نمیخوام میگم خوب یا بدا، شخصیتش چجوریه، منظمه، نامنظمه، کثیفه، تمیزه، نمیدونم چیه چیه. لباس تقوا همین سه کار رو به نحو احسن میکنه. اولا تقوا حسن حسین، یعنی به انسان اطمینان میده، قرار میده. دیدید انسانهایی که با تقوا هستن چنان آرام، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. همین ترس از مرگ تو آدم بره بیرون، میدونی چقدر آرامشه؟ امروزه آمار خودکشی که میدن، میگن یکی از علل عمده خودکشی ترس از مردن. این جالب، یعنی بشر همه چیزش کامله، نعمتها کامل، میره جلو آینه میبینه یه خط افتاد زیر چشمش، چند تا نفرش سفید شد، سالش رفت به بالا، خودکشی میکنه. اینا مال بی تقواییست دیگه. حالا باز جامعه چجور به اطمینان میرسه؟ یعنی همون کاری که لباس میکرد، حفاظت میکرد، اینم میکنه. لباس گفتم زیبا میکنه، تقوا بالاتر، اصلا آدم رو آدم میکنه. یه دفعه براتون گفتم سر همین کلاس، قرآن من و شما رو اصلا به عملمون معنا میکنه. یعنی از نظر قرآن الانسان و ماهو، نباید بگیم حیوان و ناطق یا حیوان و ناطق و زاهج. قرآن اصلا من و شما رو به عمل، خوندیم آیاتشو درسته؟ لکن البر من آمن بالله الذین ينفقون اموالهم کمثل حبتن. اصلا یه طرف رو آدم میزه، یه طرفش عمل. و اصلا میگه قرآن میگه شما انسانها رو به عملشون معنا کنید. حالا یا انسان بخل است یا انسان آلودگی است یا انسان صلاح و سداد. خب تقوا اینجوری انسان رو به انسان شخصیت میده، زیبا میکنه. و البته اون لاین بعدیش نشان دائم، اگر اونجا نشان غالب بود، اماره بود، اینجا دیگه دائمه. نشان شخصیت انسان همین. ببینید در مورد خب بحثای تقوا عرض کردم، مباحث زیاده. دو تا داداش هستن در قم، عیسی ابن عبدالله قمی با عمران ابن عبدالله قمی. دیشب داشتم نگاه میکردم به ذهنم اومد دو تا داداشن، قمی هم هستن، ایرانی هم هستن، هیچ ربطی هم به ائمه ندارن، یعنی نه سیدن نه میرزان نه نمیدونم مال قم، نمیدونم اینجا تا مدینه چند هزار کیلومتره، چند هزار کیلومتر فاصله دارن با ائمه. میره مدینه، در یه صحنه عیسی میره، در یه صحنه عمران میره. امام صادق سفارش میکنن که رجلی از ما اهل بیت امروز میاد، به خادمشون میگن مواظب باش، حواست جمع باش. این بنده خدا فکر کرد حالا مثلا عموزاده، برادرزاده، اخویزاده، یه چیزی دیگه کسی اومده. اهل کجا هستی؟ اهل قومم. امامم نشانه داده بودن. بعد خود امام به خادمشون گفتن تعجب میکنی میگم منا اهل البیت؟ گفت بله. فرمودن نه، به نظرم همین باشه، راجع به عیسی باشه که سه بار فرمودن منا اهل البیت. و در یه حادثه دیگری پیشانی عیسی رو بوسیدن، یعنی امام عصر، حجت مطلق عصر، یک نفر از قوم. حالا هیچ فرض کردم ارتباطی هم نداره. این که زیبا میکنه تقوا، خب اینها به خاطر همون تقواشون، دفاعشون از اهل بیت، که اونم تقواست. ما بناشو تقوا رو گناهای مختلف داریم. تقوا یک عالم چیه؟ به هر صورت اینه، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. چیزی که دوستان من میخوام برای شما عرض بکنم، نمیخوام زیادم باز طولانی میشه بحث اخلاقی ما، ما ببینید یه مشکلی هم داریم، یه باری هم برداشتیم. یه دفعه آدم بار خودشو میکشه، خب، اما یه دفعه مسئولیت هم به عهده میگیره، میشه مدیر کاروان، میشه سر آشپز، نمیدونم میشه چی، میشه فرمانده. یه باری هم بر میداره که اگر کوتاهی بکنه اون بار اونا هم دوششو میگیره. این که من و شما دیرتر از همه به بهش میریم، اگر اهل بهش باشیم، همین رمزش، چون یه باری برداشتیم. ولی متاسفانه دوستان، من دیگه خصوصی کلاس خودمانی هست، حالا پخشم بشه چیزی نمیخوام بگیم، که ما خیلی آمون این بار که به مقصد نمیرسونیم، مایه گمراهی مردم، مایه گمراهی مردم. مردم هم ناخودآگاه نگاه به ما میکنن، یعنی وقتی میبینن یه عالم، یه ملا، یک طلبه، خب خیلی راحت وارد حریم خصوصی دیگران میشه، حریم دیگران رو حذف میکنه، براش خیلی راحته، خیلی راحت میگه، خیلی راحت قضاوت میکنه. خب دیگران هم یاد میگیرن، وقت اونو که میارن روز قیامت میگه من از فلانی دیدم، عالم شهرمون. خب میان سراغ ما، ما بگیم از کی دیدی؟ دیگه نمیتونیم بگیم. که به شما عرض بکنم وضعیتی که گاهی انسان میبینه تو کشور، تو حوزه، بیرون حوزه، حالا دنیا هم ما کار نداریم، دنیا این مشکلات خودش داره، نیست، یعنی اون اخلاق اسلامی اونجوری که روایات ما میگن نیست. اونجوری که روایات ما میگن، میگن یک مؤمن، یک مسلمان، یک شیعه، نمیشه به راحتی حریمش رو حذف کرد، به راحتی وارد حریم خصوصی شد، یک مصالح بسیار کلانی باید باشه تا آدم مجوز پیدا کنه، اونم یه مسئله اجتهادیه. وقت متاسفانه راحت انسان قضاوت میکنه. ماها گاهی وقتا، من خودم عرض کنم جسارت نباشه محضر شما عزیزان، ماها گاهی یه چیزی رو دوست داریم که اینطوری باشه، چون دوست داریم حدسشو میزنیم، میگیم شاید اینطوریه، حدس که زدیم قضاوت میکنیم، قضاوت میکنیم پشتش راه میفتیم. این چی میشه؟ یا مثلا میخوایم فرض کنیم، حالا به مناسبت ایام عرض میکنم، یک شخصی رو، یک حزبی رو، یک نیروی رو دوست داریم، فکر میکنیم مثلا جا انداختن این آقا به اینه که دیگران رو تنبیه کنیم، حتما باید اول یه دوتا مرگ بر فلان بگیم تا بعد اون کس که میخوایم جاشو باز کنیم. خب اینا اون وقت میتونیم از پسش بر بیان؟ من بحث آخرتش میکنم، هیچی کار به آن رو بحث دنیایش ندارم، چه درست میکنه جامعه رو، چه جوری اخلاق جامعه رو فاسد میکنه، اعتقادات رو میگیره. دوستان وقتی من و شما یه طلبه، دوتا طلبه، خب میفتیم به جان هم، این تو نیست که مردم بگن آفرین ببین اینا چقدر دقیق هم، میگن اینا نقوم خوبه نکاشون، اونجوری میگن. و این باور این جوان میره، خب چی مسئوله؟ اینم من بارها محضرتون گفتم و بیشتر برای خودم عرض میکنم، ما یه سفری در پیش داریم که اسخناس، ما اسخناس و امیرالمومنین میدونیم دیگه، آدمی که در جنگ شمشیر داد دست دشمن. حال میگن حاتم طایی، درست هم هست، حاتم سخی بوده، اما اسخناس علی ابن ابی طالب بود که تو جنگ، مرحوم آشخباس نقل میکنه تو سفینه، یه کسی از شمشیر علی خوشش اومد غیر از ذوالفقار، با آقا این خیلی خوبی ها. بعد طرف گفت که شما شمشیرت در جنگ به دشمنت میدی؟ فرمود دوست نمیدارم کسی تقاضا بکنه از من و بیتونم و انجام ندم. بعد اون دشمنم چه کار کرد؟ گفت این کاری که کردی خودت کردی، کار شخصی بود یا دینت میگه؟ ایشون فرمود دینم میگه. خب دین اینه که من با چی میجنگم؟ اشهد ان لا اله الا الله. اینم نتیجه کار اسخناس علی ابن ابی طالب. ولی همین علی ابن، البته نگیم علی ابن ابی طالب، همین اسخناس، اصلا فرض کنید بالاتر از علی ابن ابی طالب فرض کنید، یک اسخای پیدا بشه، این آدم در قیامت ابخل الناس، نه نسبت به اهل قیامت ها، نسبت به اهل دنیا. این روایت امام جواد دیگه که اونجا طرف گیره، اون برم شخصی پشت سرش حرف زده، میگه خب یا گناهان منو قبول کنه راضی میشم یا ثواباشو بده به من، دست خالی بده. خب ما یه همچه سفری هم داریم، اون وقت اینجوری بیمهابا به امید خدا، بعدم یه چیزایی درست کردیم دوستان، عناوینی درست کردیم، مصلحته، افشاگریه، نمیدونم حقشه، باید اینطور باشه، اینا میتونیم توی جایی که مکه رو خشخاش میگذارن دفاع کنیم؟ میتونیم؟ بسیار. اگر مطمئنیم میتونیم، برهانی که طرف مقابل قبول کنه، که خودم بپسندم، طرف مقابل قبول کنه، نشانش هم میدونه چیه؟ نشانش هم اینه که آدم بگه اگر این حرف رو من جای او بودم و یک کسی پشت سر من میزد میپذیرفتم یا نه، این نشانش. به هر صورت باید مواظب بود، باید مردم رو آشنا کرد، اخلاق اسلامی رو از رفتار بعضی ها باید جدا کنیم و خلط نشه. این هیچ وقت دوستان به شما عرض بکنم، آدم نیاز نیست که دیگرانو بکوبه، این خیلی کم پیش میاد، خیلی کم. ما سالی وارد حوزه شدیم، میدونید شما کم نباید یادتون باشه،
سالهای وارد حوزه شدیم که اوج این مسائل بود. من سال 52 53 54 دیگه به بعد اوج اختلافات بود، خیلی عجیب. جریان نونم شهید جاوید، جریان دکتر شریعتی، جریان انقلاب و ضد انقلاب، جریان های جزئی دیگه که حالا نام نمیبرم. همیشه طلبه ها تو بعضی مدارس مثلا این بر مدرسه پا میکوبیدن، گارد مخصوص مثلا مثلث حسین خمینی شریعتی، اون برم گارد پا میزدن، لن 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 ناسال نایدید چرا بود جزئیات بیشترشو میگفتم، حالا میدونید نمیدونیدم ندونید توی همچون فضایی. ولی مثلا همیشه خدا رو شکر میکنم که هیچ وقت نغلطیدیم به اون شکل که مثلا تو این جریانات آدم هم گاهی هم میبرن ها. یعنی اینم حواسمون باشه، حالا اینجا نشسته میگیم من حواسم جمعه، بعضی وقتا اینقدر بمباران تبلیغاتی و فضا میشه که آدم میره، یه دفعه آب داره میاد، یه دفعه سیل داره میاد، یه دفعه باد داره میاد، یه دفعه طوفانی که دیروز آمریکا اومد داره میاد. این که باد بیاد و آب بیاد آدم وایس مهم نیست، تو سیل وایسه، تو سیل تبلیغات، تو سیل، تو طوفان حوادث وایسه و لیز نخوره. به هر صورت دوستان مواظب باشیم، من چیز دیگه نمیتونم بیشتر از این بگم. مواظب باشیم، داوری نکنیم. خیلی وقت ها شده اتفاق براتون نیفتاده، یه کسی پرسه یه نفر یه حرفی زده، بعد شما رفتید با طرف گفتید، به یه جوری توضیح داده، گفتید عجب چقدر. و همین چند روز پیش با همین هفته یکی از دوستان اومد راجع به یه مکتبی گفت، یه نفر همچون حرفی میزده، گفتم من برای توضیح میدم، حالا تو داوری کن. این توضیح حالا خودم که میدونم قضیه راستم بود، منم نخواستم دروغ بگم. عجب، گفتم آره اینا آدم بعضی وقتا اینطوری یه حادثه پیش میاد، یه قضیه پیش میاد، داوری میکنه، بعد با خود طرف صحبت میکنه میدونه اصلا. بعضی وقتا ببینید دوستان، حالا غیر از اینها ما حق افراد مثلا میگیریم به این معنا که میگیم مثلا چرا فلانی این کارو میکنه. خب ما چه حق داریم برای دیگران خط و نشان بکشیم؟ چرا فلانی این کار میکنه؟ چرا فلان عالم این کارو کرده؟ چرا فلان مثلا شخصیت این کارو کرده؟ خب مگه ما اونم یه حقی داره، یه سهمی داره، هر کسی یه سهمی داره، ما یه سهم داریم، اونا سهم ندارن مثلا. و هر صورت دوستان بحث تقوا مراعات کنیم، تابستان در پیش، بحثایی که با مردم و اینها وظیفه ماست که اینها رو به مردم هم منتقل کنیم. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم وظیفه‌مون رو، یعنی این باری که برداشتیم، انجام بدیم. خب وقت زیادی نمانده، من داشتم براتون همین کلوه صرف معنا میکردم، یه دو سه تاش ماند دیگه، اینا رو خودتون مطالعه کنید که یه مقدار جبران این طولانی شدن بحث اخلاقی ما بشه. فکر نمی کنم چیز سنگینی باشه، فقط دوستمون گفتن که جناب علامه در جلد 5 المیزان این صحبت رو، آیه کنده گفتی خارج از سهر دونسته، لیمیا رو خارج دونسته، اونو دیگه چه برده؟ آخه ایشون جناب علامه لیمیا رو دیروز از اصدق مصادیق سهر دانست. چی بود؟ سیمیا بود برده، من دمشتون من تو چیز خودم هستم، عالم خودم هستم، بله سیمیا بود. من عبده من اصدق مصادیق سهر، میگن در جلد پنجم ایشون این رو هم خارج کرده. خب حالا یا باید یه معنای دیگری اراده کرده باشه استیمیا، یا باید بگیم اون برگشتشون برگشت صحیحی نیست. البته چون هنوزم آدرس رو به من دقیقا ندادن، حالا دیگه جلد 5 المیزان رو نگاه کنید، احتمالا به یکی از مناسبات یکی از آیات شیخ اونجا مطرح شده باشه. از این بحث بگذاریم، خیلی ما در مفهوم شناسی استعذار دارید معطل شدیم، ولی به نظر خودم لازم بود. چه مفاهیم کهن چه مفاهیم جدیدی که الان مطرحه ما وارد شدیم. و قاعدتاً هم در یک کتاب فقهی اینا رو یک جا نمی‌بینید. ببینید برای روز شنبه انشاءالله وارد مسئله سوم خواهیم شد. من زمینه رو آماده کنم برای فکر شما، جستجوی شما، بحث رو تمام میکنم. در مسئله سوم اگه یادتون باشه بحث حکم این اقسام، یعنی ما مسئله اولمون مفهوم شناسی سحر بود و فرقش با معجز و کرامت، مسئله دوم مفهوم شناسی عناوینی که مناسبت داره با سحر، یا حداقل کسی از سحر بحث میکنه باید اونا رو هم بحث کنه، اینطور بود دیگه که تا امروز تا الان طول کشید. مسئله سوم مسئله مهمیه، من تلاش میکنم انشاءالله در هفته آینده و هفته بعدش بتونیم به یه جایی برسونیم این بحث رو، احکام این اقسامه. در مورد سحر یادتون باشه قبلا هم میگفتیم حرمتش مسلمه، جای چانه زدن و گفتگو نداره، اما در عین حال همین مسئله مسلم سوالهای متعددی در اطرافش هست. مثلا دارم زمینه فکر شنبه رو آماده میکنم، آیا سر به ما هو سر حرامه و این عنوان موضوعیت داره برای حرمت، مثل شرب خمر، مثل زنا، مثل دیگری، یا کریقیت داره برای عناوین دیگه؟ یعنی اگر مثلا سر درش اضرار نبود حرام نباشه، سحر مضر حرام باشه. بعد یک کسی آقا من سحر که میکنم به هیچ که ضرر نمیزنم، اتفاقا ازش استفاده میکنم برای خوبی ها، زنها و مردها رو با هم رفیق میکنم، حتی محرم ها نه نامحرم، زن و شوهر. مثلا حالا یکی بگه من با همین سحر بعضی از مرض ها رو مداوا میکنم، بعضی از بدبینی ها رو به خوشبینی تبدیل میکنم، آیا حرامه یا نه؟ خب این بحث مهمیه. به هر ساحری بگی میگه من این کار حالا اگه بشناسیمش میگه من این کار خوب میکنم، کار بد نمیکنم، چی جوابش بدیم؟ اصلا ببینید سر از سنخ دانشه یا از سنخ عمله؟ عمل سر حرامه یا فراگیری یا هر دو؟ فرا دادن چی؟ تعلیم. عمل، تعلیم، تعلم، اکتساب چی؟ حالا کسی کسب و کار کنه اصلا بگیم حرامه، آیا اکتسابش هم حرامه؟ یک کسی یه پول بگیره زن و مردی رو که با هم دارن طلاق میگیرن، از هم اختلاف دارن، زندگیشون رو برگردونه با سحر، پول هم بگیره، این پول چی میشه؟ پولش هم اکتسابش هم حرامه، تکسبش. دیدید یه مسئله ساده ای کمی باش بررفتیم این چیزا توش در اومد. تازه شغلش چی؟ یک کسی اتخاذ شغل بکنه ولی اصلا عمل نکنه. اینا یه سری بحثاست که باید بکنیم. یه بحث دیگه در حکم سحر بحث قتله، ساحر کشته میشه. نمیدونم تو لایحه جدید دوستان ما آوردن یا نیاوردن، قبلا بود که ساحر کشته میشه، حالا به نظرم حذف شده بخاطر همین که سوء استفاده میشه یا هرچی بوده. بحث قتل ساحر، اونم کدام ساحر؟ اینم خوب جزء بحثاست که مناسبه، گرچه این بیشتر مربوط به کتاب حدوده، ولی ما که داریم بحثا رو انجام میدیم طبیعتا ادله مشترکه، سر به ادله میزنیم، یه گزارشم از این خواهیم داد. بحث شنبه و احتمالاً اینکه دو سه روزمون همین بحث حکم سحره. حالا دوستان تو این فرصت ها مکاسب رو ببینید، جواهر رو ببینید، فتاوای فقهای معاصر رو ببینید که انشاءالله آماده تر باشید. الحمدلله رب العالمین. Thank you.
همون طهارت رو در جشن مطرح کردیم که از اون کارهایی نیستش که باید دارن اون محرمات ویژه رو انجام بدن. و با چیماشی آوردیم اون سیدیه هم یه فیلم دو سه دقیقه از آقای مرعشی اسم پدرش جفار بوده دیگه و بلده و توضیح ارائه میکنه. من برای هم
خیلی مرد
نه یاد باش نکنم
بیشن
به درکت هم مال هر دوشون بخواهد موسیقی هم مال احساس مال هر دوشون بخواهد مال هر دوشون